بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله شرط الخیار و خیار شرط در قسمت بود. یه مختصر از این بحث باقی مونده بگیم، بعد بریم سراغ مسئله سوم. بحث در این بود که اگر مال مشترکی را دو نفر با هم تقسیم میکنن، بگن خیار داریم تا یه هفته روش فکر کنیم، اگر این تقسیم رو نپسندیدیم دوباره برگردونیم به صورت اول تقسیم جدیدی بکنیم. حالا هر دوشون شرط خیار کنن، یکیشون شرط خیار کنی، آیا میشه در تقسیم شرط خیار کرد؟ گفتیم مرحوم شیخ انصاری میگه نمیشه. دلیل ایشون هم همون دلیلی است که قبلا هم داشتن. تقسیم اگر به صورت قولی باشد میشود شرط خیار درش کرد. میگیم این خانه مال تو، این خانه مال من، شرط میکنیم که اگر تا یه هفته یه ماه شک کردیم و پشیمان شدیم تقسیم رو به هم بزنیم، تقسیم جدید. اگر تقسیم قولی باشد شرط الخیار در صحیحه، اما اگر تقسیم فعلی باشه بیان اینا رو جدا بکنن و این اون ورده اون ورده بدون اینکه صحبتی هم انشائی بکنن، هذا لک هذا لی، انشائی هم نکنن، ایشون میگه در اینجا نمیشود خیار شرط. خیار شرط همیشه لفظیه، تقسیم فعلی جوش نمیخوره با خیار شرط لفظی. لفظ با عمل با هم پیوند پیدا نمیکنه. فرمایش ایشون این بود، با اون دو جوابی که سابق دادیم از ایشون، گفتیم اولا میتونن قبلا گفتگو کنند و از قبیل شرط مبنی علیه العقد باشه. خیلی از شروط و مخصوصا در مسئله نکاح قبلا می نشینن بله برون می کنند و شرایط و حتی رو کاغذ هم می آرن، ولی در موقع اجرا صیغه ممکنه اونو نخوانن، ولی مبنی علیه العقد. هر دوش مثل همه، تفاوتی نداره، جوش نمیخوره. قول فایده نداره وقتی جوش نخوره. اگر جوش نخوره قول فایده ای نداره، اگر جوش بخوره فایده داره. اجازه بدید. و اما ثانیانم گفتیم نه، قول و فعلم میشه با هم جوش بخورد. تقسیم میکنه، این تحویل میده به اونم تحویل میده، کلید این خانه رو به این میدن، فعلا کلید خانه اون خانه رو به اون میدن. میگن ولی شرط میکنم که تا یک ماه حق داشته باشم این تقسیم رو به هم بزنم. در موقعی که فعل رو انجام میدن، کلید خانه ها رو با هم میدهند، در همون موقع شرط میکنم هم بگن، مانعی نداره، جوش میخوره. و اما نکته مهم دیگر که نکته پایانی این بحثه این است، اصلا طبیعت تقسیم با شرط الخیار میسازه یا نمیسازه. طبیعت تقسیم دو رقمه. یه وقت با ترازی تقسیم میکنن، میگه اون خانم مال تو، این خانم میگه قبول کردیم راضی هستیم. در اینجا بعید نیست که شرط الخیار رو جایز بدونیم، برای اینکه با ترازی بوده، خب این ترازی رو میشه شرط الخیار هم توش بذاریم، میشه. اما اگر با قید قرعه باشه، میگه من بدون قرعه نازی نمیشم، حالا این قرعه گاهی زیر نظر حاکم شرعه، چون اینا دعواشون رو به محکمه حاکم کشوندن، گاهی هم زیر نظر خودشونه یا بزرگترهای فامیل قرعه میزنن. اگر قرعه بزنن شرط الخیار درش مشکله، چون قرعه طبیعتش برای فصل خصومته. اگر ما بخواهیم خصومت رو ادامه بدیم، بگیم تا یه ماه تا یه هفته میتونیم قرعه رو به هم بزنیم یه قرعه دیگری، این با طبیعت قرعه نمیسازه. قسم اول ترازیه، ترازی میتونن به هم بزنن. طبیعت تقسیم ترازی یعنی معامله. تقسیم از شما خیال میکنید چیه؟ بیعه. تقسیم نوعی بیعه، حق مشاعش رو میفروشه به حق مفروض، معاوضه است، یه نوع معاوضه است. این معاوضه رو شما جایی دیگه شرط الخیار درش جایز میدونی، خب این معاوضه هم شرط الخیار بگی. اما اگر قرعه بزنن، قرعه لفصل الخصومت، لا سیما اگر قرعه زیر نظر حاکم باشه، که حاکم حکمی که میکنه دیگه قاطع. اما ما شرط میکنیم تا یه ماه به همش بزنیم، این با حکم حاکم و طبیعت حکم حاکم و طبیعت قرعه سازنی سازگانی. پس اگر مشکلی پیدا کنه تقسیم، به خاطر اون قرعه کشیست که طبیعتش برای فصل خصومته، مشکل اون وقت بگیم بیاد خیار شرط یه ماهی سال بگذاره. مشکل میبینیم ما الان، عقیدمون این است که قرعه اگر خودشون رضایت بدن، طبیعت قرعه فصل خصومته. و اما این بحث رو تمام کردیم، یعنی مسئله دوم امام، که آیا خیار شرط در همه عقود هست حتی تقسیم یا نیست، این بحث تمام شد. 10 نوع عقود رو ذکر کردیم، در کدامش خیار شرط میاد، در کدام نمیاد، یه بحث جامع و کاملی شد. میریم همون طبیعت یعنی حکمت. و اما مسئله سوم چی؟ بله، حالا اونا دیگه ما ذکر نکردیم. و اما مسئله سوم، مسئله بیع شرط. بیع شرط چیه؟ بنده بدهکاری دارم به زید، حالا یا مال معامله ای هست یا مال چیز دیگری هست، یا اصلا برای معالجه فرزندم پول ندارم، احتیاج دارم خانمو بفروشم، میرم خانمو میفروشم، شهد میکنم تا یه سال دو سال دست و پا کردم و پولی فراهم کردم آوردم، خانمو به من بده، میخوام خانم بفروشم و در این حال نمیخوام صرف نظر از خانم بکنم. خیلی ها مبتلا به پولی میشن، خانهشون مرکز کارشونو میفروشن، تبدیل به پول میکنن، ولی چون نمیخوان علاقه رو به طور کامل قطع کنن، میگه مال تو، حالا به هر قیمتی میفروشن، اونش بحث نداریم، به هر قیمتی فروختن که به صحیح بوده باشد، شرط میکنند، اینا فروع مسئله است، شرط میکنند من پول آوردم تا یه سال، دو سال، سه سال این خانه منو به من برگردون. خریدارم میگه ایبی نداره، ما این خانه رو میگیریم دو سه سال توش مینشینیم، بالاخره استفاده میکنیم، حالا سر دو سال سه سال نخواست پول ما رو بیاره اینو برگردونیم. خب این مسئله من اهم المسائل مبتلا به در باب خیار شرط، و لذا امام این مسئله مسئله ثالث قرار داده و بعدش هم هفت تا مسئله دیگر فروع اینو میگه. یعنی از مسئله ثالث تا عاشر که آخرین مسئله باب خیار شرطه، هر هشتا درباره همین به شرط و فروع به شرط و احکام به شرطه. مرحوم شیخ انصاری هم هشتا مسئله در اینجا داره که با هشتا مسئله که امام گفته خیلی جا توافق با هم دارن. منظور این است که این مسئله من اهم مسائلی است که مردم همیشه مبتلا بودن، الان هم بیشتر مبتلا هستند، که برای کارهای مهمی که لازم انجام بدن دستشون خالیه، ناچار خانهش بفروشه، مرکز کارشو بفروشه، اتومبیلشو بفروشه. منتاش عرض میکنه تا فلان مدت دست و پا میکنم، کسب و کار دارم، از این و اون وام میگیرم، میارم، میدم، خانم برگرده. این مسئله اجماعی اصلش، اما خصوصیاتش محل بحثه. من عبارت امامو بخونم که در واقع سه تا فرد تو همین مسئله اوله. یجوز و اشتراط الخیار، مسئله سوم از مسائل خیار شرط در تحرید الوسیله. یجوز و اشتراط الخیار للبایع، کسی که خانش فروخته، اذا ود سمن به اینه، خود سمن بیاره بده. گاهی سمن اینش موجوده، میشه وردارن بیارن. او ما یعم مثله، یا نه اگر این پول نه، پول مثلش رو وردار بیار. منظور این است این 10 میلیون و 100 میلیون رو ورد بیار، حالا این اون پول که لازم نیست، گاهی اینشو بیاره گاهی مثلش. الا مدت معینه، تعیین مدت میکنن، خیار دارد تا مدت معینی، بسیار خوب. فان مضت، اگر این مدت تمام بشه، ولم یأت بالثمن، تمام ثمن رو نیاره، کاملا لازم البیع، بیع دیگه لازم میشه، خانه مال مشتری میشه، اینم برای همیشه علاقه و رابطهش از این خانه قطع میشه. و هو المسما به بیع الخیار، اسم این بیع الخیاره. ما در عرف خودمون چی اسمش میذاریم؟ بیع شرط میگیم. ما تو عرف ما میگن بیع شرط، در عرف اصطلاح فقها میگن بیع الخیار. و هو المسمى به بیع الخیار فی العرف، دیگه عرف فقها باید بگیم. خب تا اینجا اصل مسئله، و اما فرعی در اینجا ایشون داره. و ظاهر صحت الاشتراط ان یکون للبایع، من گمان میکنم یه بایی افتاده اینجا از کلام امام، الف و لام داره، مال ما الف و لام داره، ها یا الف و لام رو باید بزنیم یه بای اضافه کنیم. و ظاهر صحت و اشتراطی، اگر الف و لام نداشته باشه مال ما داره، ان یکون للبایه فسخ الکل، میتونه شهد کنی که همش فسخ میکنم یا سه دانگش فسخ میکنم، نصف پول میدم سه دانگش فسخ میکنم، ثلث پول میدم دو دانگش فسخ میکنم. به رد بعض ثمن حتی میتونه بگه آن نصف پول میارم کلش فسخ میکنم، میدونه او فسخ البعض به رد بعضه. چی شد؟ کل ثمن میارم کلش فسخ میکنم، بعض ثمن میارم کلش فسخ میکنم، بعض ثمن میارم بعضش فسخ میکنم. همه این صورت سگانه رو ایشون میگن عیب نداره، دلیلش میگیم. و اما نکته سومی که ایشون داره در این فر، و یک فی فی رد ثمن، حالا رد ثمن میخواد بکنه چیکار کنه؟ میبره مشتری میگه من نمیپذیرم، و یک فی فی رد ثمن فعل البایه ما له دخل فی القبض. بایه اگر اون چیزی که دخالت در قبض داره انجام بده اون اشکالی نداره، من طرفه کاری که لازم است از طرف او انجام بشه اشکالی نداره. وین ابل مشتری من قبله، اگر چه مشتری من قبضه هست، مال ما من قبله هست. وین ابل مشتری من قبضه، اگر مشتری بگه قبض نمی کنم فایده نداره. فلو احذر الثمن، این منحصره به اینجا نیست، همه جا مسئله قبض همینه. لو احذر الثمن، ثمن رو احضار کنه، و عرضه علیه، به او عرضه کنه، و مکنه من قبضه، خب بفرما بردار پلو وزش جلوش، فعبا و امتنع، گفتم نمیدارم نمیگیرم، فلاح الفسخ، او فسخشو میکنه، او قبض ثمن کرده. قبض از ناحیه من همین است که رفع موانع کنم، حال شما نمیپذیری من اینو قبض میدونم و فسخ میکنم. خب این کلام ایشون و سه تا بحثی که داشتن. بریم سراغ اصل مسئله. همونطور که گفتم مسئله خیلی مبتلا به، و از روایاتی که میخوانیم معلوم میشه که در زمان ائمه هم محل ابتلا بوده و حتی سیره شاید برش جاری بوده که میفهمیم. در اینجا اصل مسئله چون مسلمه اجماعیه، من چند تا از کلمات بزرگان رو میخوانم. یکی مفتاح الکرامه است، جلد 14 صفحه 205، میگه یجوز و اشتراط البایع رد المبیع من المشتری، میتونه بگه من رد مبیع میکنم، این من به معنی الاسته، الى المشتری، حیث یرد علیه الثمن فی مدت معینه، میگه در مدت معینی اینو میارم خدمت شما میدم. ایشون میگن این یجوزو، چرا؟ شاهدم اینجاست، للاصل والاجماع. این از چیه؟ عمومات، اطلاقات. اجماع هم که اجماعه، کما فی الخلاف، حالا این اجماع رو از عده ای از کتب نقل میکنه، کما فی الخلاف و جواهر القاضی و جامع المقاصد و المسالک. چی؟ رد المبیع من المشتری، رد المبیع من المشتری. بله، و المسالک و ظاهر شرح ارشاد لفخر الاسلام پسر مرحوم علامه. بعد با فاصله میگه و هو ای الاجماع ظاهر تذکره علاما حکی. ظاهر تذکره این است که اصل مسئله جوازش اجماعیه. مرحوم شهید ثانی در مسالک بعد از آنی که کلام محقق رو ذکر میکنه، عبارتش اینه: هازا مسالک و آدرسش رو نگفتیم، ننوشتیم اینجا، فراموش شده. میگه هازا راجع الاشتراط الخیار للبایع، بایع شرط خیار میکنه. مدتن مزبودتن ولیکن مع قید زائد. تفاوتی که به سایر خیارات داره این است که خیار در اینجا مشروط به رد ثمنه، یه قید زائدی داره. جای دیگه من خیار شرط دارم فرض میکنم، اما اینجا میگه خیار شرط دارم به شرط این که رد ثمن به بایع کنم، مع قید زائد و هو رد ثمن. شاهدم اینجاست: والاصل فی جوازه قبل الاجماع، پیش از آنی که ادعای اجماع بکنیم، الاخبار عن اهل البيت، اخبار اهل بیت که میخونیم چندین روایت معتبر و غیر معتبر مختلف داریم که این بیع الخیار اجازه میده. کلامی هم علامه در تذکره داره، بله، جلد 3 صفحه 202. مرحوم علامه در تذکره جلد 11 صفحه 59 میگه بیع الخیار جائزون اندنا. شاهد در این اندناست، ظاهر اندنا ادعای اجماع، بیع الخیار جائزون اندنا. حالا این کلام تذکره من نقل کردم چون قول عامه هم درش هست، بدونیم اهل سنت در بیع الخیار چی میگن. و هو ان یبیعه شیئاً، یه چیزی بهش میفروشه، اقاراً او غیره، چون غالباً خانهشون و زمینشون میفروختن لذا اقاراً میگه، اقاراً او غیره. و یشترط البایع، بایع شرط میکنه، الخیار لنفسهی سنتن او اقل او اکثر، تا یک سال من خیار داشته باشم. انجا اب سمن، اگر پول این بایع بیاره، الذی قبضه من المشتری و رده الیه، این ثمن رو رد کنه به شخص مشتری، کان احق بالمبی، کان احق بالمبی، مبی رو پس میگیره، خانهشون پس میگیره. بعد با فاصله کلام عامه رو دقت کنید: اما الجمهور فانه لا یصح الا عند من جوز شرط الخیار. میدونید اهل سنت شرط خیار خیلی هاشون جایز نبودن. خیار دو جا، خیار مجلس و خیار دو تا، خیار اینها کافی میدانن. بله، اما الجمهور فانه لا یصح الا این ده من جبز شرط الخیار. والخلاف فی تقدیری به ثلاثه ایام، اونام خیاراتی که قائلن سه روز سه روزه، اینم دیگه یک سال و یک ماه و دو سال اینا نمیشه. اونایی که شرط الخیار جایز میدونن اونم سه روز ممکنه، ولی ما کاملا وسیع اجازه میدیم این معنا رو کما تقدم. خب دلیل بر این مسئله رو میذاریم برای فردا. میدانید چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه هر سه روز ایام فاطمیه است و به مناسبت تعطیله و مجلس روزه هم داریم انشاءالله. فردا روایاتو میخونیم انشاءالله. سه شنبه درس هست و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.